بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثالثة في الإبتار. كل این مقاله رو اختصاص به ابتار میدن به خاطر اینکه بصر از مهمترین حواس ظاهر است. اگرچه لامس اولین حاس است و در تمام حیوانات موجوده، ولی بصیره اهم حواسه و به همین جهت قائل شدن که در حیوان بسیط یعنی فلک هم بصر موجوده، اگرچه در اونجا لمسی وجود نداره. لمس اختصاص به حیوانات مرکبه یعنی حیوانات عالم طبیعت داره، و اما بصر در مطلق حیوانات اهم از مرکبه که در عالم طبیعت هم و بسیطه که عبارت از افلاکه وجود داره، و این نشون دهنده اهمیت ابصار. به خاطر اهمیتی که این حس در بین حواس داره، ایشون یک مقاله رو که مشتمل بر 8 فصله به این بحث اختصاص میده. سمانیت فصول. الفصل الاول فی الضؤء و الشفیف و اللون. 8 فصل در این مقاله مطرح میشه. 4 فصل اول در مباحث مقدماتیه. از فصل پنجم به بعد درباره کیفیت ابصاره. در بحث مقدماتی در سه فصل بحث ذوق و شفیف مطرحه، یعنی ذوق و نور و جنس جسم شفاف مطرح میشه با توضیحاتی که ذکر میشه. در فصل چهارم درباره لون صحبت میکنی و بحث مقدماتی ما تموم میشه. بعد وارد بحث در کیفیت ابصار میشیم که آیا به خروج شعاع چنانچه ریاضیین میگن، یا به انطباع چنانچه طبیعیون میگن، یا به نحو دیگره. ایشون میفرمان که ما ناچاریم بحث مقدمی رو داشته باشیم، زیرا که ابصار احتیاج به این بحث داره. فزوع و شفیف و لون که اینا هر سه معنا میشن، و حریون به نام سزاوار است برای ما که الان تکلم کنیم درباره ابصار. و کلام در ابصار اقتضا می کند کلام در دو مطلب را، یکی الکلام فی الضؤء و المشف و اللوم که ستاب عنوان مقدمه هستند، دوم و فی کیفیت الاتصال، چون اون بحث مقدمیمون که زو و مش فلونه فرق میکنه با این ذیل مقدمه که کیفیت الاتصاله. ایشون فی رو تکرار میکنه تا مشخص بشه که این دو مبحث جدا هستن. ول کلام و فیه یقتزل کلام فی زو و المشف و لون. کلام در اتصال مقتضی دو بحثه، یکی بحث در زو و مشف و لون که مطرح میشه مفصلن انشاءالله، و دوم در نحوه ارتباطی که واقع می شود بین حاس که بصره و محسوس بصری که مبصره. در کیفیت ارتباط بحث می شه که آیا نحوه ارتباط به خروج شعاع چنانچه ریاضیون می گن، یا به انطباع چنانچه طبیعیون می گن، یا به نحوه دیگری است غیر از این دوتا. گفتیم که اون کلام اول که درباره ذوق و مشفلونه 4 فصل این مقاله رو پر میکنه، و کلام دوم که در نحوه اتصال واقع بین حاس و محسوس بصری است که اصل بحث ما در مقاله همینه، فصل پنجم به بعد رو اشغال کرد. فلنتکلم اولا علی الذوق فنقول. ایشون میفرمان ما سه لفظ داریم که در لغت به یک معنا به کار میرن، ولی اصطلاحا بینشون تفاوت مختصری هست. اون سه لفظ عبارتند از ذوق که در فارسی فروغ گفته میشه، و نور که در فارسی روشنایی گفته میشه، و شعاع که در فارسی پرتو گفته میشه. این سه تا در لغت به یک معنا به کار میرن، ولی در اصطلاح با هم تفاوتی دارن. ذوق گفته میشه به اون چیزی که بصر در مثل شمس و نار و امثال ذالک می‌بینه و اون چیز کیفیتی غیر از لو. وقتی به چراغ نظر می‌کنیم هم رنگش رو می‌بینیم، رنگ اون شعله رو می‌بینیم و هم چیز دیگری غیر از شعله که اسمش رو می‌ذاریم ضوء. به خورشید هم که نگاه می‌کنیم همچنین شیئی رو، کیفیتی رو که روشن کننده است می‌بینیم، اسمش رو می‌ذاریم ضوء و رنگی رو هم می‌بینیم که اون اسمش لونه. با قطع نظر از لون در این اجرام ما چیزی مشاهده می‌کنیم که اون چیز همون ضوء. دوم اینه که وقتی این ضوء به شیء خارجی میرسه، شیء خارجی رو روشن میکنه و واسطه میشه که اون شیء خارجی به چشم ما بیاد و رنگ شما ببینه، یعنی رنگ براش به وجود میاد، اون رنگ به وجود آمده رو ما میبینیم. آنچه که این جسم خارجی رو که ذاتاً تاریکه روشن میکنه نوره. پس توجه کردیم ذو اونیست که جرم مضیء مثل خورشید داره، نور اونیست که این جسم مظلم خارجی رو روشن کرده و رنگش رو به وجود آورده و به چشم ما رسونده. سومین لفظی که ما داریم شعاعه. ما وقتی به بعضی از اجرام نظر میکنیم غیر از رنگی که میبینیم یه لمعان و درخششی هم درش میبینیم که گویا این درخشش اون رنگو پوشونده و گویا این درخشش داره از این جرم جاری میشه، سیلان پیدا میکنه. حالا اگر اون جرم بالا باشه آدم به نظرش میاد که اون درخشش داره ازش میریزه، اگر جرم پایین باشه آدم به نظرش میاد که این درخشش داره متساعد میشه، مثل بخار میاد بالا. مثلا این درخشش رو میگن اگر ذاتی باشه، مثلا از خورشید باشه که مال خودشه میگیم شعاع، اگر کسبی باشه مثلا مال آینه باشه که از ماه گرفته یا از خورشید گرفته یا از چراغ دیگه گرفته بهش میگیم بریق. پس خلاصه این شد که اون چه اون روشنایی که مال خود این جسمه اسمش ضوئه، مثل روشنایی که مال خورشیده. اونی که مستفاد از مضیئه، روشنایی که در جرم مظلم دیده میشه، در جرم تاریک دیده میشه، مستفاد از خورشیده و امثال خورشیده، گفته میشه نور. پس ضوء ذاتی، جرم نور کسبی و مستفاده. سومی شعاعی که همون تلالو و درخششی است که رنگو میپوشونه و به نظر میرسه که جریان پیدا کرده از جسم. این اگر مال خودشی باشه، کسبی نباشه، گفته میشه شعاع، چنانچه مضیء شعاع داره. و اگر کسبی باشه کما در مرآت، گفته میشه بریق. پس این سه لفظ در اصطلاح فرق کردن. ذو مال اون شیء شد، روشنایی ذاتی شیء شد، نور روشنایی کسبی شد و شعاع عبارت شد از اون برق و تلالویی که از شیء مضیء متساعد میشه یا منحدر میشه. خلاصه جریان پیدا به نظر میرسه که جریان پیدا میکنه. بریق هم یه چیز اضافه ای شد که عبارت شد از همون تلالویی که از جرم مستنیر، نه از جرم مضیء و منیف، از جرم مستنیر جریان پیدا میکنه. فنقولو انهو یقال ذوعون و یقال نورون و یقال شعاعون. این ستا گفته میشه و یشبه و انلا یکون بین این سه لفظ در وضع لغت کثیر تفاوتن، کثیر و تفاوتن، تفاوت زیادی بین این ستا نیست. لکن نا نحتاج و فاستعمال نائیاها ان نفرق بینها، در اصطلاح خودمون و در استعمالی که داریم باید فرق بین این ستا بذاریم. لأنها هنا معانی ثلاثه متقاربه، سه معنا داریم که به هم نزدیکن. بالاخره هر سه روشنی هست، منتها تفاوتی بینشون هست، یکی روشنی ذاتیشه، یکی روشنی کسیه، یکم روشنی است که به نظر میاد جریان داره. احدها الکیفیت التی یدرکه البصر فی الشمس و النار، اولی که ذوعه، عبارت از کیفیتی که بصر او را در شمس و نار مثلا درک میکنه، بدون اینکه گفته شود که اون مدرک که بصر درک شده سواد است یا بیاض است یا حمره است یا شیء از این الوان، یعنی چیزی غیر از رنگ رو ما در خورشید میبینیم، اون عبارت است از ذوع. دوم و ثانی الامر الذی یستعمن هذا الشیء، امری است و چیزی است که از همین شیء مظلم میتابه. دومی نوره که شیء مظلم رو روشن میکنه، اونی که از جرم مظلم میتابه و این جرم مظلم رو روشن میکنه نور نامیده میشه. از ثانی امری است که میتابد از این شیء، یعنی از همون شیء که الان توضیح شده دیم که مظلم مثل خورشید. فیتخیل انه یقع علی الاجسام، به نظر میرسه که اون شیء بر اجسام واقع شده، چون جرم نیست ایشون میگه که در واقع بر اجسام واقع نمیشه، اما به نظر ما میاد که بر اجسام واقع میشه، چون اون نور به نظر ایشون جسم نیست. اگر جسم بود خب یقع علی الاجسام، واقعا یقع علی الاجسام، اما چون جسم نیست یتخیل انه یقع علی الاجسام. فیظهر بیازون و سوادون و خضرتون، بعد از اینکه این نور میتابه، این ثانی میتابه، این امر میتابه، ظاهر میشه در اون شیء مظلم بیاض و سواد و خضره، یعنی رنگ پیدا میشه با تابش این نور. اینم دومی بود که نوره. ول آخر، یعنی دیگه اون سومی یا ول آخر، دیگری که سومیه که همون شعاع در جرم مضی و بریق در جرم مستنیر. ول آخر الذي يتخيل على الاجسام كانه يترقرق، والاخر الذي، سومی عبارت است از آخر، مبتدا الذي خبرشه، دیگری عبارت است از اون چه که به خیال میرسد که بر اجسام، يتخيل على الاجسام، به نظر میرسه که بر اجسام هست، برای اجسام هست. الذي يتخيل على الاجسام كانه يترقرق، به نظر میرسه که انه يترقرق، یعنی میدرخشد، و كانه يستر لونها، به نظر میرسه که رنگ اون اجسام رو میپوشونه، و كانه شيء يفيض منها، به نظر میرسه که اون چیز، این آخر چیزی است که يفيض منها، از این اجسام یفیز و یسیل و یجوی، جریان پیدا میکنه، مثل این که اگر اون جسم بالا باشه ازش میویزه و اگر پایین باشه به نظر میسه که متساعد میشه. اون آخری چیه؟ این سومی که الان توضیح دادیم چیه؟ میگن در جرم مستنیر بریده، در جرم منیر و مضی شعاعه. فا این کانه، اون آخر اگر بوده باشد، در جسمی که قد استفاد از آلک، استفاده کرده اون روشنیش رو، این برگ و این تلالو رو استفاده کرده، من جسم آخر، این شیء که الان گفتیم، این برق و اینها اگر در جسمی باشد که مستنیر باشه، سمی بریقا، کما یو هست و فل مرآت و غیر مرآت، که نورشون کسبیه، اون تلالویی هم که میرن بر اثر اون نوریست که کسب کردن. و این کان فل جسم لذی لهو به ذاته، و اگر اون الاخر، الاخری که گفتیم یتخیل علی الاجسام کنه و یترقرب، اگر اون در جسمی باشد که لهو، این روشنایی برای او به ذاته، یا همین آخر برای او به ذاته، این تلالا ذاتی اوست، از چیزی نگرفته، مثل خورشید، سمیه شعاع. پس سومی عبارت شد از بریق در مستنیر و شعاع در منیر و مضی. ایشون میگه ما احتیاجی به این سومی نداریم که بحث در شعاع بکنیم، بحثمون منحصر در ذو و نوره، در اون دوتای قبلیست. ولسنا نحتاج الان به شعاع و بریق، یعنی بحث در این دوتا نداریم، بل نحتاج الى القسمین الاولین، که ذو و نور باشه. فلیکن احدهما ذو ان، که بعدا میرسیم، فلیکن احدهما ذو ان، اونی که زعنا میده میشه اعدهما کدومه؟ هول لذیل شیعه من ذاته، اون روشنایی که مال ذات خودشه کسب نکرده، اینو اسمشو میذاریم زع، همونی که اول گفتیم. ولیکن المستفاد نورا، اون روشنایی که استفاده میشه که دوم گفتیمش، که گفتیم از اون مزین میتابه و این مظلم رو روشن میکنه، ولیکن این مستفاد نورا. پس تا اینجا روشن شد این سلف، زو و نور و شعا روشن شد، شعا رو کنار گذاشتیم، حالا بحثمون در زو و نوره. البته در عباراتی که میاد، چون گفتیم این ستا متقارب المعنا هستن، گاهی زو رو به جای نور و گاهی شعا رو به جای این دوتا به کار میبریم، مشکلی نداریم از این جهت. ایشون توضیح میدن که زو ذاتن دیده میشه، زو ذاتن دیده میشه، یعنی احتیاج به زو آخری نیست که این زو رو روشن کنه، خود زو قابل دیدنه بدون اینکه زو دیگری روشنش کنه. پس اگر خود زو قابل دیدنه، مضیع هم که صاحب اون زو ذاتن قابل دیدنه و احتیاج به نوری تابشی نداره. به این مناسبت باید گفت اشیا دو قسمه. یک قسم عبارت است از مزی، یک قسم عبارت است از حاجب که مزی نیست، غیر مزیه. اونی که مزیه برای دیدنش فقط احتیاج به یک چیز هست و او واسطه جسم شفافه، یعنی بین بصر و بین اون مزیی که نور مال خودشه و ذو مال خودشه باید یه جسم شفافی مثل آب یا هوا فاصله بشه. فقط احتیاج به همین هست، دیدن احتیاج به همین داره، بیش از این لازم نداره. لازم نیست مضیع آخری اون مضیع مورد نظر ما رو روشن بکنه تا ما بتونیم اون مضیع مورد نظر رو ببینیم. این قسم اول از اجسام که عبارتن از اجسام مضیعه، و اجسامی هم داریم که اجسام مظلمه هستن و حاجرن، که اینها مستنیر بهشون میگیم، اصطلاحا بهشون میگیم مستنیر، یعنی اگه بخوان روشن بشن نور احتیاج دارن. اینا رو اگر بخوان ببینیم به دو چیز احتیاج داریم، برخلاف اول که احتیاج به یه چیز داشت، یعنی توسط شاف یک جسم شفاف باید واسطه میشد، اما در دوم برخلاف اولی این دومی احتیاج به دو چیز داره. یکی همونی که اولی احتیاج داشت، یعنی توسط شاف باید یک جسم شفافی فاصله بشه بین بصر و اوشه که حواس یا دوم تابش نور از مضیع به اون جسم، که اگر تمام اون جسم رو یا جزی از اون جسم رو نور فرا نگیره، تمام یا جزش دیده نمیشه. باید نور از مضیع به تابه بر اون جرم مظلم تا جرم مظلم قابل دید باشه. پس اشیا و اجسام دو قسم شدن، قسمی که بدون احتیاج به نور آخر فقط با توسط شاف دیده میشه یک، و جسمی که به توسط شاف و با تابش نور از مضیع دیده میشه دو. این دو قسم، اولی مثل خورشید، دومی مثل دیوار. اولی مثل خورشید خودشونم گفتن، دومی مثل دیوار. مضیع که خورشیده اگر ما بخوام ببینیمش احتیاج به تابش نور نیست، فقط هوا فاصله باشه میبینیمش. آخه این آقایون معتقدن که در ابصار هوا باید فاصله باشه و الا خلا باشه قابل دید نیست. اما در مثل دیوار تنها فاصله هوا کافی نیست، هم فاصله هوا لازمه، هم تابش مثل خورشیدی، چراغ برقی، چراغ گردودی، بالاخره یه چیزی باید باشه اینو روشن بکنه. و هازا مبتداست و هازا لذی نسمیه زوئن مثل لذی لشمس و نار فهو المعنى لذی خبره. اینی که ما نام می نامیمش زو مثل اونی که برای شمس و نار است، این زو هول معنی الذی یرا لذاته، معنایی است که ذاتن دیده میشه، یعنی احتیاج به موضع دیگه نداره. زو رو ما ذاتن میبینیم، احتیاج نیست که زو دیگری او رو روشن کنه. وقتی زو رو ذاتن دیدیم، موضع رو هم قهرن ذاتن میبینیم، چون موضع صاحب این زوه. فإن الجرم الحامل لحاظه الکیفیه، جرمی که حامل این کیفیته که موزی میشه، حامل کیفیت این ذوق، جرمی که حامل این کیفیته یعنی موزی. ازا وجود بین البسر و بینهو، اگر بین بسر که حاسه و بین این جرم که محسوسه فاصله بشود، شیء اون کل هوا و الماء که شیء شافه و شفافه، رؤیه اون جرم موزی، رؤیه ضرورتن حتما دیده میشه، من غیر حاجتن الى وجود ما یحتاج و الیه الجدار، بدون اینکه برای دیدنش حاجتی به وجود نوری که یحتاج و الیه الجدار داشته باشیم. ما یعنی نور، اون چه که جدار بهش احتیاج داره برای دیدن نوره، اما دیگه ما برای دیدن جرم موزی احتیاج به ما یحتاج و الیه الجدار یعنی احتیاج به نور نداریم. اینجا وارد قسم دوم از اون اقسام اجسام میشه. قسم اول موزی بود، قسم دوم مستنیر مثل جدار که اگر بخواد دیده بشه دو چیز لازمه، یکی توسط شاف و یکی هم تابش نور. الجدار الذی لا یکفی فی ان یرا علی ما هو علیه، لا یکفی وجود الهواء و الماء و ما یشبههما بینه و بین البصر. وجود الهواء فاعل لا یکفی، جداری که کافی نیست در دیدنش علی ما هو علیه و همونطور که هست با همون رنگ و کیفیتی که داره، اگر بخوام ببینیمش کافی نیست وجود هوا و آب و شبیه هوا و آب بین اون جدار و بین بسر، صرف فاصله شدن آب و هوا و مشابه این دوتا بین جدار و بین بسر کافی در دیدن جدار نیست، بلکه احتیاج به نور هست. بل یحتاج الى ان یکون الشیء الذی سمیناه نورا قد غشیه، بلکه دیوار احتیاج دارد به این که اونی رو که ما نور نامیدیم فرا گرفته باشد این جدار رو، باید اون نور این جدار رو فرا گرفته باشه تا ما بتونیم ببینیمش، حتی یه راهی نیزه تا این جدار در این هنگام دیده بشه. و یکون و ذالک نور، این نوری که میخواد فرا بگیره اون جدار رو و جدار رو روشن کنه، تأثیری از جسم زیزو یعنی از جسم مدی، که جسم زیزو این فیه، فیه متعلق به تأثیره. یکون و ذالک نور، تأثیر از موزی، تأثیر فیه یعنی در جدار، باید این نور تأثیر بگذارد از جسم موزی در این جدار تا جدار دیده بشه. کی تأثیر میگذارد؟ اذا قابله یعنی ازا قابل اون جسم زیزو که موزیه، قابل هو یعنی قابل اون جدار را، وقتی اون جرم موزی با این جدار مقابل شد در جدار اثر میگذارد نور را، وقتی دیده میشه. ولی تنها این نور و تأثیر موزی کافی نیست، بلکه و کان بینه هما یعنی بین جدار و بصر یا بین جدار و اون موزی، کان بینا هما بین جدار و موزی باید هوا باشه، یه جسم شفافی باشه. جسمون لیس من شأنه ان یحجب، باید جسمی بین اینا فاصله بشه که حالتش این نیست که حاجب باشه، مثل هوا مثل آب که حاجب نیست، یه همچین جسمی باید فاصله بشه که شأنش این نیست که مانع بشود از تأثیر موزی در قابل نور یعنی در دیوار. اون جسم چیه؟ کل هوای ولما، این باید فاصله بشه. فإنهو یعینو، این جسمی که مثل هوا و آب معین دیدنه و لا یمنع مانع دیدن نیست چون حاجب نیست. خب پس دقت کنیم چی شد. گفتیم یه جرمی داریم به نام موزی که به ذاته دیده میشه، یه جرمی داریم مثل دیوار که به ذاته دیده نمیشه، ولی در هر دوتا شرط کردیم که جسم شفاف فاصله بشه. تا حالا میگفتیم دوتا جسم داریم، یکی موزی مثل شمس، یکی مظلم مثل دیوار. حالا چون گفتیم باید یه جرم واسطه بشه که شفاف باشه، یه جسم سومی هم متولد شد. حالا که اینطور شد، باید مطلب رو به صورت دیگه تقسیم میکنیم. میگیم اجسام به تقسیم اولی دو قسمند، بعد دو مرتبه یک قسمش رو دو قسم میکنیم میشه سه تا. این سه تا یکیش جسم شفافه، یکی جسم مضیئه، یکی هم جسم مظلم و مستنیره. پس توجه کردیم که تا حالا دو تا قسم ذکر کردیم، ولی در بینی که داشتیم دو تا قسم ذکر میکردیم یه قسم سومی هم متولد شد. حالا وارد میشیم سه قسم رو بیان میکنیم، منتها به تقسیم اول دو قسم میکنیم اجسام رو، یکی شفاف یکی غیر شفاف. بعد غیر شفاف رو باز دو قسم میکنیم، مضی و حاجه و غیر مضی. به این بیان میگیم که اجسام به قسمت اولا دو قسم میشن، یکی جسم شفاف که حجبی نداره، مانع هیچی نیست، هرچی ماورایش باشه نشون میده، یعنی دیده میشه نه که نشون بده، جرم ماورایش رو منع نمی کنه. دومی حاجبه، حاجب اینه که ماورای خودش رو منع می کنه و نشون نمیده. حاجب ماورای خودش رو نشون نمیده. حاجب دو قسمه، زیرا که یا بدون حاجت به تابش نور دیده میشه و هو المضی، یا برای دیدنش احتیاج به تابش نوری است و هو المستنیر. پس دو قسم حاجب داریم، یکی حاجبی که خودش دیده میشه ذاتاً، اسمشو میذاریم مضی، یکی حاجبی که دیده نمیشه، اگه بخواد دیده بشه نور باید بهش بتابه، اسمشو میذاریم مستنیر. مضی مثل خورشید، مستنیر مثل جدار. اینجا باید صحبت کرد که چطور مضی حاجبه، چطور مضی حاجبه. ایشون به دو دلیل بیان میکنن و ثابت میکنن که مضی حاجبه، با این که به نظر نمیرسه که مضی حاجب باشه. دلیل اولشون اینه که این چراغ اینجا بذار، پشت چراغ رو نمیبینی، پشت همون شعله رو نمیبینی، نه پشت بدن چراغ. بدن چراغ که حاجبه هیچی، اون مثل دیوار میمونه، شعله یه چراغ پشتش رو نمیشه دید، پس حالا میشه حاجبه. این یکی. یکی دیگه، اگر شما دو تا چراغ رو ردیف هم بذارید و یک شیء ثالث رو هم کنار یکی از این چراغ ها بذارید، به طوری که چراغی وسط چراغی و این جسم مظلم قرار بگیره، یعنی جسم مظلم یک طرف باشه، یک چراغ هم یک طرف باشه، یک چراغ وسط این دوتا باشه، این چراغی که وسط این دوتاست اجازه نمیده که نور چراغ اون عقبی به این جسم مظلم بتابه، این وسطی مانع تابش نور اون چراغ قبلی بر این یکی میشه. بله همینطوره. نه شما موازی بگیرید، برای یه جوری بگیرید که تابش، یه وقتی نور از جایی رد میشه میاد میتابه، اون حرفی نیست، و تازه اون نوری هم که تابیده رو این جرم مظلم، نور چراغ وسطه نه نور چراغ کنار. شما اگه تجزیه کنیم این نور چراغ کنار نیست، نور چراغ کناری سایه داره، سایه داره، معلوم میشه که مانع شده، یعنی این چراغ دوم بله چراغ دوم سایه میشه برای چراغ اول، لذا چراغ اول نمیتونه نور بده به این جرم، خود چراغ دوم که وسط نور میده. این نور، نور چراغ دوم جرم مظلم رو روشن کرده و به نظر میرسه که سایه اون چراغ اول رو از بین برده، و الا اگر این خودش نور نداشت، این چراغ وسط خودش نور نداشت، سایه اون چراغ اول میافتد روی این جرم، یعنی چراغ دوم سایه میکرد نسبت به چراغ اول، یعنی نور چراغ اول رو میگرفت. بالاخره میخوام بگیم چراغ دوم الان مانع و حاجب تابش نور چراغ اوله، پس معلوم شد که مضی خودش حاجبه، جزء حواجب باید به حساب بیاد، جزء شفاف ها نباید به حساب بیاد. فل اجسام و بل قسمت الاولا علا قسمه. گفتیم به قسمت اولا دو قسمه، یکی شفاف یکی حاجب، اون وقت باید حاجب قسمت دومی پیدا میکنه. جسمون یک قسم عبارت است از جسمی که لیس من شأنهی هازل حجب المذکور، اون حجبی که در مثل دیوار گفتیم از شأنش نیست، جسمی که حاجب نیست. ولی یسم شاف، این رو باید شاف نامید، شفیف نامید، مشف نامید. از این اسم خودشون میارم تو عبارات زیاد هست. قسم دوم و جسمون من شأنهی هازل حجب، جسمیست که این حجب رو داره، کلجداره و الجبل. باز تقسیم میکنیم حاجب رو، ولذی من شأنهی هازل حجب فمنه، یعنی فبعضه، من طبیعی است، فبعضه ما من شأنهی ان یرا، خط 13 هم داریم، و من هما یحتاج و الی حضور شریعه. یک قسمش رو در خط 9 هم داریم بیان میکنیم، یک قسم دیگه در خط 13 هم بیان میشه. فمن هو، این حاجب دو قسمه، یک قسمش اون جسمی است که من شأنش این است که یورا دیده بشه، من غیر حاجت الی حضور شیء آخر، بدونی که احتیاج به حضور شیء دیگه داشته باشه، یعنی بدونی که احتیاج به نور داشته باشه، چون خودش دارای نوره دیده میشه، احتیاج به نور نیست. اما بعد وجود المتوسط شاف، بعد از این که متوسطی که عبارت از هوا یا آب، بالاخره متوسطی که عبارت از یک جسم شفافه واسطه بشه، دیگه احتیاجی به چیزی دیگه‌ای که عبارت از نوره نداریم. این چه این جسمی که حاجبه و بدون احتیاج به نور دیده میشه، هازا هو المضی، کالشمس و النار و مثله، کالشمس و النار و مثله غیر شفاف، و مثل چنین مضیعی شفاف نیست، یعنی چنین جسمی که خودش دیده میشه شفاف نیست. بل هو حاجبون ان ادراک ماوراءه، مانع از ادراک ماوراءشه، نمیذاره پشتش دیده بشه. این یک بیان برای این که اثبات میکنن حاجبه، چون نمیذاره پشتش دیده بشه، یعنی همون شعله نمیذاره پشتش دیده بشه. دوم، فتأمل ازلال المصباح عن المصباح، توجه کن به سایه انداختن چراغی از چراغی، به همون ترتیب که گفته شد، فإن احدهما، یکی از این دوتا که اون وسطی است، یمنع ان یفعل الثانی، مانع است از این که اثر بگذارد دومی که اون چراغ کناری است. در چی اثر بذاره؟ فیما، در اون جرم مظلمی که آخر همه قرار گرفته، فیما، اون جرم مظلمی که هوه برمیگرده به اون احدهما، به اون مانع، اون احدهما بینهما، در چیزی که اون احدهما بینهما، یعنی بین اون چراغ ثانی و بین این چیز هست. احدهما یعنی چراغ مانع، بینهما یعنی بین اون چراغ ثانی که چراغ کناری است و بین این چیز یعنی مظلم هست، که منظور هم چراغ وسطی هست. ضمیره را اگه توجه نکنید مشخص نمیشه. بله، شعله مانه، بله، خود بدنه که جز حاجبای قسم دومه، همون، بله، همون مانه،
خود نور
مانع باشه، بین
دو تا چراغی
چراغی
دارد، این نور مانع
باشه،
این نور مانع باشه، این نور مانع باشه، مثلا این نور مانع باشه،
کدام نور
مانع کنم؟ این نور از این نور نمیتونه رد بشه،
بله.
درسته؟ نور مانع باشه، دو تا چراغ اگه کنار هم باشه، موازی هم، وسطش شیء باشه، اصلا نباید دیده بشه، چون این نور مانع، اون نور باشه، اون هم نور مانع، پس این منظور همون شعله شه، نه نوری که ساته
موزی مانع میشه، نه موزی اینا چیز میشه، مانع میشه، جرم موزی، حالا جرم و شعوری اسم شده. و کذالک یحجب البصر، این همون عبارت قبل که دو مرتبه تکرار میشه، یعنی تقریبا دلیل دومه یا همون دلیل اوله برای اینکه موزی حاجبه. و کذالک یحجب البصر عن رؤیت ماوراءه، این موزی مانع بصر میشه از اینکه ماوراء خودش رو ببینه، یعنی نمیذاره ماوراء این شعله، ماوراء این موزی دیده بشه. پس به دو بیان ثابت کردیم که موزی هم حاجبه. این یک قسم بود، یک قسم از حاجب ها بود که بدون واسطه دیده می شدن و موزی بودن. و منها بعضی از اون حاجب ها جسمی است که احتیاج دارد به حضور شیء آخر، یعنی به حضور نور، که اون شیء آخر یجعله به صفتن، شیء آخر او را باید دارای یک صفتی قرار بده. یعنی شیء آخر است که عبارت از نوره این جسم رو ملون می‌سازه. یعنی این جسم، این تیکه رو دقت کنید، یعنی این جسم لون نداره، این شیء آخر است، یعنی نور است که میتابد و این شیء رو و این شیء مظلم رو یجعله به صفت، یعنی یجعله ابیضا، یجعله اسودا، یجعله احمرا و هکذا، با صفتی او رو قرار میده، یعنی او رو سرخ میکنه، او رو سفید میکنه. مصنف طرفدار اینه که جسم خودش ذاتاً رنگ نداره، وقتی نور تابید رنگ پیدا میکنه. اینطور نیست که رنگی داشته باشه و نور اون رنگ رو برای ما روشن کنه و آشکار کنه، اینطور نیست. جسم مثلا رنگ نداره، وقتی نور میتابه تازه رنگ پیدا میکنه. جزا میگه یجعله به صفت، این نور او رو به صفتی قرار میده، نه اینکه او صفتش رو ظاهر کنه، صفت نداره، برای اون یه صفتی قرار میده. و هازا هو الملون، این دومین حاجب اسمش ملونه، مستنیره و مظلمه. فزو کیفیت القسم الاول من حیث هو کذالک، زو کیفیتیست برای قسم اول از این دو قسم حاجب، نه قسم اول به قسمت اولی که شفاف بود، اونو نمیگیم. قسم اول از این دو قسم حاجب ذو کیفیتی است برای او، من حیث هو کذالک، از این جهت که مضیئه، نه از این جهت که ملونه، چون اون جسم مضیء هم بالاخره لونی داره. شما به لونش توجه نکنید، اگه به لونش توجه کنید از نورش کنار رفتید، از ذوش کنار رفتید، به ذوش توجه کنید. من حیث هو مضیئون، ذو کیفیت اوست من حیث هو مضیئون، نه من حیث هو ملونان. و لون کیفیت قسم ثانی، یعنی حاجب دوم، من حیث هو کذالک، یعنی من حیث هو ملونان، نه من حیث هو مستنیرون، از این جهت که لون کیفیت اوست از این جهت که ملونه، نه از این جهت که مستنیره. از این جهت که مستنیره نور داره، نور گرفته، از اون جهت که ملون لون داره. فإن الجدار، بیان همین قسم دوم یعنی ملون، و در این حال ورود در مطلبی است که تقریبا میشه گفت تا آخر فصل طول میکشه، و اون مطلب اینه که آیا شیء ذاتاً لون داره و با تابش نور اون لون ذاتی ظاهر میشه، یا نه شیء لون نداره، نور در اون لون ایجاد میکنه. این بحث رو شروع میکنن و مفصلا بحث میشه تقریبا. اعتقاد ایشون اینه که اگر نور بتابد شیء دارای رنگ میشه، اگر نتابه شیء اصلا رنگ نداره و مظلمه. اینطور نیستش که شیء دارای رنگ باشه وقتی که نور نتابیده باشه، هوای تاریکی این شیء رو احاطه کرده باشه و مانع دیدن رنگش بشه، بلکه اصلا این رنگ نداره، نه اینکه رنگ داره و هوای تاریک او رو پوشونده. توضیح خواهیم داد که اصلا ما هوای تاریک نداریم، هوای ظلمانی ما اصلا نداریم که بیاد اینو بپوشونه و مانی بشه. اینو بعدا خواهیم گفت انشاءالله. اما حالا میگیم که نور در این شی رنگ ایجاد میکنه و چنین نیست که رنگ موجود رو نشون بده. این بحث فعلی مونه. بعدا قول خصم رو نقل میکنیم که گفته هوای ظلمانی این نور رو، این لون رو میپوشونه. جواب میدیم که ما اصلا هوای ظلمانی نداریم. فإن الجدار، این گفتم بیان برای اینه که جدار حاجبه و ملونه و نور میگیره و در ذهن داره بیان میکنه که رنگم نداره، بر اثر تابش نور تازه رنگ درش وجود میگیره. فإن الجدار لا یمکن المذیع، اجازه نمیده به مذیع که ان ینیر شیئا خلفه، متمکن نمیسازد مذیع را که روشن کند چیزی پشت جدار رو. جدار اجازه نمیده که پشتشو یه موضعی روشن کنه. ولا هو به نفسهی منیرون، خود جدارم که نفسن منیر و موضع نیست. فهوال جسم و جسم الملون، فهوال جسم الملون، پس این جدار جسم ملون. منتها چه نوع ملونی؟ بالقوه. اصل بحث اینه که ملون بالقوه است، لون نداره، قابل پذیرش لونه. و لون و بالفعل انما یحدث به سبب نور، نوره که لون بالفعل رو حادث میکنه، و الا اونی که در جسم هست فقط استعداد لونه، خود لون نیست. فإن النور اذا وقع على جرم ما، نور وقتی که بر یک جرمی واقع میشه، حدث در اون جرم بیاز بلفه یا سواد یا خضره یا قرزالک، این جور رنگ ها با تابش نور تازه حادث میشه، اینطور نیستش که پیدا بشه بلکه حادث میشه. فإن لم یکن، یکن تامس، یعنی فإن لم یتحقق نورون، اگر نور وجود نگیره، کانه یعنی اون جرم اسود فقط مظلما، سیاه و تاریکه. البته منظور از این سیاه، سیاه رنگی نیست، چون ایشون میگه رنگ نداره، چون ایشون میگه در وقتی که نور نیست اصلا رنگی نیست، پس وقتی رنگ نباشه سیاهی هم نیست. منظورش از این اسود همون مظلمه، رضا با مظلمانه بعد داره تفسیرش میکنه. منظورشون اسود رنگی نیست، که اسود رنگی بازم به احتیاج به تابش نور داره. فإن لم یکن، اگر نور نباشه اون جرم اسود است به تنهایی، یعنی مظلمه. لکنه بالقوت ملونون، اما بالقوه ملونه، بالقوه رنگ داره، یعنی طوریست که اگر بهش نور بتابه میتونه رنگین بشه. خب لون یعنی چی؟ در تفسیر لون دو احتمال هست. احتمال اول اینه که لون همون نیست که بالفعله، مثلا همین بیازی که دیده میشه، همین سوادی که دیده میشه، اینو میگیم لون. احتمال دوم اینه که لون عبارت هست از اون استعدادی که در این جسم مظلمه، نه اونی که ما الان بعد از تابش نور میبینیم جسمشو سفیدی یا سیاهی میذاریم. اون استعداد که میتونه سفیدی رو بپذیره با داشتن اون استعداد، میتونه با داشتن اون استعداد سیاهی رو بپذیره، اون استعداد اسمش لونه. اگر شما بگید اون استعداد اسمش لونه، میگیم این شیء مظلم در وقتی هم که نور بهش نتابیده لون رو بالفعل داره، چون استعداد رو بالفعل داره. اما اگر منظورتون از لون، لون بالفعل باشه، یعنی همون بیازی که ما در وقتی تابش نور میبینیم، اگر اون باشه میگیم این جرم مظلم ملون بالقوه است، یعنی بالقوه لون داره، بالفعل لون نداره، بعد از اینکه نور تابید بالفعل دارای لون میشه. پس اگر منظورتون از لون، لون بالفعل باشه، این ملون رو میگیم ملون بالقوه، در وقتی که نور نیست بهش میگیم ملون بالقوه. اگر منظورتون از لون استعداد لون باشه، چون این ملون، این شی در وقت تاریکی هم این استعداد داره، بهش میگیم ملون بالفعل. پس ملون بالقوه است، لکنه بالقوت ملونون، بالقوه ملون است. این انینا باللون بالفعل هاذا الشیء الذی هو بیاضان و سوادان. اگر قصد کردیم قصد کرده باشیم به لون بالفعل، نه استعداد لون را، بلکه همین شیء رو که بیاض یا سواد یا حمره یا سفره و ما اشبه ذالک، اگر این رو قصد کرده باشیم به این شیء که در تاریکی قرار گرفته میگیم ملون بالقوه، و الا اگه استعداد رو قصد کرده باشیم میگیم ملون بالفعل، چون استعداد رو بالفعل داره. در صفحه بعد خط 17 هم اول خط داره، لکنه ان سما انسان الاستعدادات المختلفه التي تكون في الاجسام، پایینش الوانا فله ذلك. این اشاره به احتمال دوم داره که اگر استعداد رو ما الوان بنامیم، استعدادات اجسام رو الوان بنامیم، حرف دیگری میشه. پس از همین جایی که الان داریم میخونیم تا اون قسمت صفحه تماما فرضمون بر اینه که لون عبارت باشد از همون بیاض و سوادی که ما میبینیم، نه از اون استعداد. استعداد بعدا مطرح میشه. پس توجه کنید که مفروض بحث کجاست. از اینجا تا اونجا قاطی نشه، استعداد اصلا مورد نظر ما نیست. از اونجا استعداد مطرح میشه که البته دوباره فقط همون یکی دو خطه، دوباره باز میریم سر لون بسیار. بعد ایشون برای توضیح بیشتر میفرمایم که لون عبارت از اون چیزی است که دیده میشه، یعنی بیاض وقتی بیاض است که به همون صورتی که ما میبینیمش باشه. چی به همون صورتی هست که ما میبینیمش؟ وقتی نور تابیده باشه. پس بیاض بیاض است وقتی نور تابیده باشه. دقت کنید چی شد؟ بیاض بیاض است وقتی به همون صورتی باشد که ما او رو میبینیم. وقتی به اون صورتی است که ما میبینیمش که نور برش تابیده باشه. پس بیاض بیاض است وقتی که نور برش تابیده باشه. بنابراین قبل از تابش نور اصلا بیاض نیست. یه قیاس بوده، قیاس شکل اول بود. بیاض بیاض است وقتی که بوده باشد به همون ترتیبی که ما میبینیمش، و وقتی به اون ترتیبی است که ما میبینیمش که نور برش تابیده باشه. پس بیاض بیاض است وقتی که نور برش تابیده باشه. این قبل از تابش نور اصلا بیاض نیست، وقتی که نور بهش میتابه بیاضه. همش بدیهیه، اثبات نمی کنه. میشه کنه سغرا اینه که بیاض بیاض وقتی به اون وضعی باشه که ما میبینیم.
یعنی از اونجا هر چیز که ما میبینیم مثل همون کبرا، یعنی بیاض وقتی بیاض که ما میبینیمش.
نه، اون حالتی رو داشته باشه که ما در اون حالت میبینیمش. بیاض وقتی بیاضه که اون حالتی رو داشته باشه که ما داریم میبینیمش. چه اون حالتی داره؟
رویت میشه.
بله، وقتی رویت میشه یه حالتی داره. اون حالت چی هست؟ وقتی نور میتابه. این بدیهیه، وقتی نور میتابه این بیاض اون حالت رو داره. وقتی نمیتابه که اینجا تاریک باشه اون سفیدی دیوارو شما نمیبینی.
نه،
نیستی، اون حالت نداره.
ما نمیبینیم دلیلش
نداره. نداره دیگه. اگه داشت میدیدیم، اگه داشت میدیدیم. چشم ما بازه.
ممکنه
به بیان
ما نمیبینیم.
چشم ما بازه به بیانی هم که بعدا میگیم هوا مانه نیست. بیانی که بعدا میگیم هوا مانه نیست، چشممون هم بازه. چرا نمیدونی؟ چون نیست که نمیدونی.
نه، چون یه چیزی هم باید هوا میخوایم که نور باشه.
بله، خب همون دیگه.
اما
نور میخوایم.
نور بیاض رو ایجاد میکنه.
چرا دیگه؟
یعنی ما برای دیدن دو تا چیز میخوام، هوا و نور. اما نه اینکه الان این نور هست که بیاض رو ایجاد.
در هر صورت این بیاض هست الان یا نیست؟
هست.
هست، چرا دیده نمیشه؟ در حالی که هیچ مانعی نیست.
مانع.
مانع نیست.
موجب دیدن
نیست. شرط نیست.
شرط.
خب پس شرط شرط حدوثش اونه.
شرط حدوث
نه شرط دیدن ما. شرط
رویت.
شرط رویت این جسم. بله.
خب همطور که شرط رویت جسم شرط رویت بیاض.
در هر صورت اگه شرط رویت هم باشه باز کافیه. بازم این بیاض حاصل نمیشه مگر اینکه نور باشه. حاصل نمیشه دیگه.
حاصل یا حاصل در
خارج
هم بدید اینجا نیست
یا خاصه در رویه
بله.
البته این مطالبی که اینجا گفته میشه هیچ کدومش الان دلیل برش اقامه نشده، دلیل اقامه نشده. لذا اگه متجددین هم رد کرده باشن این حرفا رو محظوری در کار نیست، ولی حرف ایشون الان روشنه که چی داره میگه. میگه که این شی بیازه وقتی اون حالتی رو داشته باشه که ما در اون حالت میبینیمش، یعنی در وقت دیدن چه حالتی داره. اگر اون حال در وقت دیدن چه حالتی داره، اگر به همون حالت ما ببینیمش بیازه. چه میتونیم به اون حالت ببینیم؟ وقتی نور میتابه. پس چه این بیاز بیازه؟ وقتی که نور میتابه. ولا یکون البیاز و بیازن والحمرت و حمرتن، مگر این که به همون جهتی باشه که نراها، یعنی همون حالتی رو داشته باشه که در اون حالت ما داریم میبینیمش. ولا تکون على هذه الجهه الا ان تكون منيره، نمیتونه این جهت رو داشته باشه، یعنی اون حالت رو نمیتونه داشته باشه مگر اینکه نور گرفته باشه. پس بیاض بیاض نیست مگر اینکه نور گرفته باشه. اینم نتیجه. حالا قول خاص، خاص میگه اینطور نیست، این بیاض در این دیوار هست. هوا وقتی نور نمیتابه هوا تاریکه، این تاریکی هوا مانع دیدن ما میشه، نمیذاره ما این سفیدی موجود رو ببینیم. نور که میتابه این تاریکی هوا رو برطرف میکنه، هوای تاریک میشه هوای مستنیر. هوا وقتی مستنیر شد مانع بودنش برطرف میشه، ما میتونیم سفیدی دیوار رو ببینیم. ایشون بیان میکنه، جواب میده، میگه هوا نه مظلم نه مستنیر. خوب دقت کنید، این کلمه که میگم حاصل یک صفحه تقریبا. هوا نه مظلم نه مستنیر، به طور کلی جسم شاف نه مظلم نه مستنیر. وقتی نور نمیتابه این ظلمانی نیست، وقتی هم نور میتابه این مستنیر نیست. اصلا نه قبول نور میکنه نه قبول ظلمت میکنه، به بیانی که الان خواهیم گفت. ابتدایشون میفرماید که هوا مظلم نیست، مظلم همون جرم مستنیری است که نور ازش گرفته باشه، نور ازش گرفته باشه. مثلا دیوار یک جسم مستنیره، با نور روشن میشه. اگر شما نور رو ازش بگیرید میشه مظلم. به قول ایشون ظلمت عبارت است از عدم نور در جسمی که از شأنش این است که مستنیر بشود. جسمی که میتونه مستنیر بشه اگر نور ازش گرفته بشه میشه مظلم. هوا نمیتونه مستنیر بشه به بیانی که بعدن میاد، پس اگر نور ازش بگیرید مظلم نیست. شاهدی بر این مطلب ذکر میکنن که هوا مظلم نیست، هوا مظلم نیست. اون شاهد رو وقتی برسیم توضیح میدن که هوا در عینی که مضیعی درش نیست مانع نیست. چون مانع نیست مظلم نیست. به چه بیان مظلم نیست؟ به یک بیانی که ذکر میشه. ولا یظن ان البیاض، گمان نشود که بیاض علی الجهت التي نراها والحمره و غیر ذلك یکون موجودا بالفعل فی الاجسام، در اجسام موجودن، به همون طوری که ما میبینیمشون تو اجسام هستن. لکن الهواء المظلم یعوق عن ابصاره، هواء مظلم مانع از ابصار این بیاض و حمره و امثال ذلك میشه. و لا یظن این مطلب فان الهواء، بعد از ان که ال بیاض، لا یظن ان البیاض بعد از ان تا ابصاره تماما مفعول یظنه، اون زن خصمه. ایشون میگه این رو که الان ما گفتیم شما گمان نکن این مضمون باطله. چرا باطله؟ فإنه تعلیل برای لا یظنه. چرا این حرف باطله؟ زیرا هوا خودش مظلم نیست تا مانع دیده اون لون بشه. اگر لونی وجود داشت با توجه به اینکه هوا مظلم و مانع نیست باید دیده میشد. انما المظلم هو الذي هو المستنير. مظلم اونیست که نور میتونه بگیره، مثل دیوار. هوا به بیانی که بعدا خواهیم گفت نور نمیتونه بگیره، پس مظلم هم نمیتونه باشه. و الهوا نفسه و این کان لیس فیه شیء مضی، خود هوا اگرچه درش یک شیء مضی نیست، بنابراین خود هوا مضی نیست. فانه لا یمنع ادراک المستنیر و لا یستر اللونه، این هوا اگرچه مضی درش نیست و خودش نور نداره، ولی در این حال مانع ادراک مستنیر نیست و ساتر لون هم نیست. اذا کان موجودن فشه، اگر لون در شی موجود باشه، اگر لونی در شی موجود باشه، هوا مانع اون لون نیست. چرا؟ چون هوا مظلم نیست. حالا چرا هوا مانع نیست؟ با این مثال بیان میکنن که نتیجهش این میشه که هوا هم مظلم، البته مظلم نبودنشو بعدا میگیم. اما چرا هوا مانع نیست الان بیان میکنن؟ میگن شما فرض کنید که در انتهای یک غار تاریکی ایستادید، ولی در غار روبروی شماست، به طوری که شما بیرون غار رو میبینید. هوای غار به نظر شما تاریکه، مظلمه، به نظر شما مظلمه، ما که قبول نداریم مظلم بودن. هوای بیرون به نظر شما مستنیره، باز ما اون قبول نداریم. هوایی رو در غار داریم که شما گمان میکنی مظلمه، هوایی رو در بیرون داریم که شما گمان میکنی مستنیره. یک انسانی در خارج از غار داره رد میشه، شما او رو میبینید، او در هوایی که شما گمان میکنید مستنیره داره عبور میکنه، شما در هوایی که گمان میکنید تاریکه ایستادید. بین شما و انسان این هوای تاریک فاصله است، در این حال مانع نشده، شما دیدید این انسان رو. اگر هوا مانع بود نباید بود شما اون انسان رو ببینید. معلوم میشه هوا مانع نیست، اون جسم که انسانه اگر مستنیر شد ما میبینیمش، اگر مستنیر نشد ما نمیبینیمش. سوا این که یعنی فرق نمی کنه چه بین ما و او هوا فاصل، هوایی که فاصله باشه، هوایی باشه که تو غار نیست، همه بیرون غاره که همش روشنه فرض کنید، یا هوایی باشه که تو غاره. بین این دوتا هوا تفاوتی نیست، یعنی هوایی که تو غاره که به شما نظر شما مسلمه، هوایی که بیرونی که به نظر شما مستنیره، هر دو یکسانن و هیچ کدوم مانع نیستند. تأمل کونک فی قارن، توجه کن که بودن خودت را در غار، در حالی که در اون غار هوایی است که کل اون هوا بر صفتی است که تو گمان می‌کنی اش مظلم، ما که قبول نداریم مظلم باشه، همش فکر کن تاریک. فإذا وقع النور في جسم خارج موضوع في الهواء الذي تحسبه نيرا، اگر نور واقع شود در جسمی، مثلا انسانی که خارج از قاره که قرار داده شده در هوایی که تو خیال میکنی اون هوا روشنه، یعنی هوای بیرون از قاره، اگر نور بر اون جسم بتابه، بر اون انسان بتابه، فإنک تراه، تو این انسان رو میبینی و مضر نیست برای تو هوای مظلمی که ایستاده بین تو و بین اون جسم خارج از غار، بلکه هوا در نزد تو فی الحالین چه نور تابیده باشه، چنانچه در بیرون غاره، چه نور داخل نتابیده باشه، چنانچه در داخل غاره، چنه او لسه بشه، انگویا هیچ به حساب نمیاد. پس هوا مانع نیست. وقتی هوا مانع نشد، اگر نور، اگر لونی در خارج موجود بود باید دیده بشه، اگر دیده نمیشه به خاطر اینه که شرطش نیست، شرط حدوثش نیست، یعنی نور. پس نور شرط حدوث لونه. مطلب تموم نشد ولی وقت تموم شد. انشالله مطالب بعدی برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.